که فرصت تهرانگردی بیش از دیگر زمانها فراهم هست بتوانید با آگاهی و اطلاعات بیشتر و یک پس زمینه ذهنی به نقاط دیدنی تهران، اعم از گذرها، خانه ها، باغ ها، مساجد، امامزاده ها، کاخ ها، موزه ها و غیره سر بزنید و لذت ببرید و در نهایت با شناخت بیشتر از تهران احساس هویت و تعلق خاطر بیشتری به این شهر داشته و به کشور و شهرمون بیشتر خدمت کنید و زندگی آراسته تر و پاکیزه تر و مؤثرتری داشته باشید. خب امروز ما به برنامه انتهایی رسیدیم، یعنی برنامه 14 گفتاورد رو تقدیم میکنیم. با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان قرار داریم، فکر کردیم که درباره این موضوع صحبت کنیم که سنت ها و آیین های ماه مبارک رمضان در تهران قدیم چه بوده، چگونه بوده و پیوند ماه رمضان با محلات و مساجد و امامزاده ها و خلاصه زندگی مردم و سبک زندگی مردم به چه شکل بوده. بخشی از اونها حتما استمرار پیدا کرده و بخشی از اونها شاید کمرنگ شده. این میتونه موضوع گفتگوی جذابی باشه با جناب آقای حدادی. جناب آقای حدادی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر از اینکه در این 14 روز همراه ما بودید در رادیو تهران و با مطالب خوبی که گفتید شنوندگان عزیز ما رو بهره‌مند و محظوظ کردید.
زنده باشید انشاءالله. علیکم السلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام وقت بخیر خدمت هموطنان عزیز. ایام نوروز به سر آمد، انشاءالله که سالی پر از نعمت و برکت رو آغاز کرده باشید و پیوند خورده با ماه ضیافت خداوند متعال، ماه عزیزی که امیدوارم همه ما این روزهای نازنین و عزیز رو درک کنیم و بیش از پیش به دیگران بیاندیشیم و شک نکنیم که خداوند متعال به همون نسبتی که ما در کاسه دیگری می نهیم برای ما 200 چندان رهاورد خواهد داشت. ممنونم آقای دبیر مهر، انشاءالله که خداوند شما رو سلامت بداره.
درود بر شما آقای حدادی. به هر صورت ماه رمضان ماه رحمت و بخشش و غفران هست و به طرز عجیبی وقتی این ماه میاد همه شؤون زندگی انسان تحت تأثیر قرار میگیره، کالبد شهر، روح شهر هم دگرگون میشه. البته خب نسبت بهره‌مندی و درک افراد از این فضا هم به میزان در واقع تجربه های دینی و شهودی که دارن متفاوت هست. تهران هم با ماه رمضان خلاصه کلی خاطرات داره. شما یه توضیحی بدید که در گذشته مردم تهران مواجههشون با ماه رمضان چگونه بود، مثلا بحث استقبال از ماه رمضان، سنت هایی که بود، سبک زندگی که تغییر میکرد تو ماه رمضان. به نظر میاد موضوع جذابیه که یه مقدار ما رو آشناتر کنه با این موضوع.
میدونید که در جای جای ایران که تهران خلاصه جای جای ایران هست، در استقبال از ماه عزیز رمضان آداب و رسوم بسیار زیادی وجود داشت، مثل علمترانی در عراق، مثل روزه قنبر در یزد، مثل پیشاشو بریم به استقبال شبی که داره میاد در گیلان، مثل سینیگردانی در ایلام، مثل رسم آشتی کنان از کنم در شهر مقدس قم، مثل مراسم یا رمضان نزد هموطنان عزیز ترکمنمون، و از کنم خدمتتون که قاباخلاما در استان آذربایجان عزیز، یا گرگیان در خوزستان و در جای جای ایران. خب در تهران تقریبا همه این آداب و رسوم در اون زمانی که در محلات تهران افرادی که از یک استانی آمده بودند یک جا میشستن. ما در تهران محله عربا داشتیم.
بله.
شما هنوز هم در تهران نان بربری پس فارس زبان نمیتونید گیر بیارید. هنوز هم بخشی از آرایشگرها گیلانی هستند.
خب
هنوز هم شما دیگه ور افتاده این شغل، ولی هنوز یه قهوه خانه در میدان در چهار مولوی هست پنبه‌زن‌ها و حلاجان مازندرانیان. حالا همینو بگیرید برید 100 سال پیش 120 سال پیش محله‌های این چنینی در تهران وجود داشته و این خرده فرهنگ‌ها در اونجا تجلی پیدا می‌کرده.
بله.
یکی از زیباترین استقبال‌هایی که از ماه مبارک رمضان به عمل می‌آمد، خب ما منقبت‌خوانی داریم، خیمه‌خوانی داریم، عرض کنم خدمت روزه‌خوانی داریم. یه رسم زیبایی بود به نام گلدسته‌خوانی، به این معنا که دو نفر در دو گلدسته مسجد جا می گرفتن. من اینو به چشم خودم در سن 8 سالگی در شهر مقدس ری دیدم، در آستان مقدس عبدالعظیم حسنی دو نفر بر روی گلدسته رفته بودن، عرض کنم خدمتتون، از چند روز مونده ماه مبارک رمضان و نوید می دادن که در ماه مبارک رمضان داری میاد. اون در منقبت و در نعت مولا علی علیه السلام و ماه مبارک رمضان میخوند، ای پاسخ میداد، ای پاسخ میداد، او جواب میداد. خیلی زیبا. ای کاش من عقل حالا رو داشتم میتونستم ضبط کنم اینها رو بنویسم. آدمایی که سینه به سینه بهشون نقل شده بود. من با همه جستجویی که کردم متاسفانه نتونستم گلدسته خانی رو، اشعاری که بین این دو نفر رد و بدل میشد رو پیدا کنم. حتی دوست بسیار عزیزم موشنگ جاویدم برخواستم، موشنگ من قول داد حالا اگه صدای منو میشنوه از کنم خدمتتون که اگر داره بده. میدونید که موشنگ جاوید در این زمینه بسیار بسیار کارهای استرگی در رادیو کرده و کارهای موندگاری در صدا و سیما.
همین گلدسته خانی که اشاره میکنی نشون دهنده اینه که در تهران قدیم و حالا تو شهرهای دیگه هم همینطور بوده، بحث استقبال از ماه مبارک رمضان یک سنت خیلی جدی بوده.
جدی بود، از چند روز مونده به بعد. مطلب اولی که در مورد ماه مبارک رمضان بود، کسبه بودن. کسبه چیکار میکردن؟ اگر مثلا بونشن داشتن، اینا بوجار خبر میکردن. بوجار کی بود؟ بوجار الک بود، کسی بود که الک داشت. بله. این الک ها از تابیده شده روده گوسفند بود. بستگی داشت به این که بخواد چی، مثلا کدوم بغول رو، کدوم حبوب رو بخواد اینو الک کنه. مثلا عدس باشه خب ریستره، نخود باشه یا مثلا باقلا باشه بزرگتره دیگه. چشمهای اون فرق میکرد.
خب
که هیچ حشو زوائدی، هیچ خاکی خاشاکی چیزی توی او وارد نشه.
چقدر قشنگ
که مشغول ذمه طرف نشه،
به ویژه در ماه رمضان.
در چند روز از حدود 20 روز مونده ماه مبارک رمضان، کسبه به خصوص در نزدیکی ها چهار مولوی اونجا با اوجارها خیلی سرشون شلوغ میشد و همه اینها مشغول بودن.
تا چه سال این سنت بود؟
هنوزم هست.
هنوزم هست.
هنوزم اگه شما برید هست.
خدا رو شکر.
بله هنوزم هست. هنوزم میکنن این کار اونا.
یعنی که هنوزم چنین کسبه‌ای.
بله بله هنوزم کسبه‌ای هستن. بله.
نجیب و شریفی هستن. بله 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 بله. چقدر قشنگ.
دومین کاری که از کنم خدمتتون میکردن این بود که در کفه ترازوی مشتری از کنم خدمتتون یه سنگ میداختن. تا قبل از این که وزن و کیل به این شکلی که الان هست، به گرم هست بیاد، یه ضرب المثل ما داریم که میگیم مثلا طرف مخش پاره سنگ برمیداره.
خب
به دلیل این بود که شما مثلا یه سنگی رو مینداختن توی کفه ترازو، مثلا میگفتن این یه منه، توجه میکنین؟ اما برای این که درست این مثلا جور در بیاد، یه تیکه کوچولو رو مینداختن روش، یعنی اون اضافه بود. این ضرب المثل از اونجا اومده. اینها در کفه از کنم خدمتتون که سنگ، اگر بعدها که دیگه وزن اومد، دیگه وزن مثلا دیگه وزن کیلو اومد، حتما یک سنگ خدمتتون عرض کنم که یک سیری 75 گرمی حتما مینداختن که جنسو چرب‌تر بکشن برای مشتری که مشغول ذمه نشن. در کفه دیگه،
یعنی
اگر در
به جای کم فروشی بیش فروشی میکردن.
دقیقاً. در کفه دیگه حتی اون پاکتی رو که قرار بود توش جنس بریزن، یه پاکت میذاشتن اونجا، بعد جنس رو از کنم خدمتون در پاکتی که مقاسم دست مشتری بدن، یعنی اون پاکت رو هم نمقاسم مشغول ذمه بشن. من ایزه دارم یه خاطر از خودم تعریف کنم.
بله اتفاقا من الان شما دارید همینطور که اینا رو میگید یاد گذشته ها میفتم. این بقال ها و این کسبه تو این ترازو که داشتن چقدر دقت میکردن این
بر اون شاهینه.
بله بله چقدر دقت. این کاغذ ها رو من یادم اومد، کاغذ میذاشتن که یه وقتی اندازه یه برگ کاغذ کم فروشی نکنن، شامل وینلول متففین نشه.
دقیقاً دقیقاً. بله. مرحوم مادر من همیشه به من یک تومان پول میداد 10 ریال. سر خیابان ما دکتر دکان خوشکپزی بود، خشک پزی چی بود؟ دکان تافتونی بود که نانو اگر خشک میکرد بهش میگفتن خشک پزی. این 3 قران، هر نان 3 قران بود. من اون 1 ریال اضافی رو مادر از من حساب نمیکشید و من اون 1 ریال این که دارم میگم اون 60 سال پیشه، نه مال امروز.
بله بله.
و این من با این 1 ریال کلی میتونستم خرید کنم. ماه مبارک رمضان که میامد این نانوا به جای 3 تا نون 5 تا نون میداد و 2 تاشو هم خوب یادم هست یه کاسه دستش بود که در داخل اون کاسه شیره ملایری ریخته بود، شیره انگور ملایری ریخته بود، دستشو میزد توی اون میکشید روی از کنم خدمتون، بعد شونه میزد از کنم خدمتون رو میدادن. یه روز من معترض شدم به این آقای نانوا که تو چرا به جای 3 تا نون 5 تا نون به من میدی، اون 1 قرونه رو نمیدی؟ ایشون 2 قرانی به من داد علاوه بر 5 تا نون و به من گفت بزرگ میشی یاد میگیری. و من بزرگ شدم یاد نگرفتم. خب ببینید چقدر رسعی میکردن در رفتار اجتماعی. خوشبختانه به حمدالله رب العالمین الان هم اینجوریه. الان دادگاه حکم نمیدن، دعواها کمتر، جرمنجر کمتره. یه نکته که در تهران قدیم وجود داشت این بود که اگر گرسنه صدا برمی آورد، این عبدالله مصطفی میگه،
خب
در کوچه اگر گرسنه صدا برمی آورد که من گرسنمه و اولین کسی که میشنید این گرسنشه و غذا برای اون فرد نمیمرد، مشغول ذمه میشد و بر ذمه او بود که حتما اون غذای اون فرد رو تأمین کنه و بهش بده و نظاره که اون. یه نکته جالب تر در روابط اجتماعی مردم تهران تکه همسایگی بود، به خصوص هنگام افطارها که میشون همسایه ها از 1 ساعت قبل، نیم ساعت قبلش اینا شروع میکردن واسه همدیگه غذایی که پخته بودن. مثل حالا نبود که شما
چقدر قشنگ بود این سنت.
حالا نکته عجیب براتون بگم،
یعنی اون من... توی اون غذایه، توی اون نونه، توی اون شله زرد و فرنی و اینها واقعا اینو بدون اغراق و چیز میگم بوی انسانیت و معنویت رو آدم حس میکنه.
بله. خب از کنم خدمتتون که من خوب یادم میاد من در زمان حیاتم که الان 70 سالمه 3 بار من دیدم تابستون بوده دیگه.
بله.
3 بار من دیدم تابستون بوده. من بچه بودم، پشت بام خوابی داشتیم موقع تهران.
بله.
بعد از کنم خدمتتون که اون موقع همسایه با هم دیگه سلام علیکم میکردن، همون سحری با هم تکه همسایگی میفرستادن واسه هم دیگه. حالا اگه مثلا این همسایه بغل دستی امکان داشت کوچش تو کوچه شما نباشه، تو کوچه دیگر باشه تا.
بله بله.
و یا حتی هم دیگه رو نشناسند در این حد. اما همینقدر که میدانستن یا عطر غذا یا بوی غذا که میامد، این تکه همسایگی رو واسه هم دیگه میفرستادن و اون هم متقابلا چنین کاری رو انجام میداد. عرض کنم خدمتتون
یه چیز دیگه چه مناسکی بود. من منظورم از مناسک مثلا کارهای دست جمعی در ماه رمضان، تهرانی ها در شهر تهران برنامه های مشترک، مناسک
بله؟
مشترک داشتن.
بله؟
تو ماه رمضان مشیا
پهلوانا اهالی گود
چیکار میکردن؟
خب اینا هر موقعی که مثلا میشیندن دو تا پهلوان ها رو یه جورایی تو گود زورخونه با هم دیگه مثلا حالا سرشاخ شدن، این با هم دیگه مثلا کدورت دارن.
بله.
از کنم خدمتتون به اسم اینکه میخوایم افطاری بدیم.
خب
از کنم خدمتتون که از یه سمت اون پهلوان می آوردن، از یه سمت هم این پهلوان می آوردن تو کوچه ای که کوچهای تنگ تهران، کوچهای آشتیکونی رو در رو سینه به سینه میکردن. بله
این کوچه آشتی کنون که ما میگیم یکی از کاربرداش
بله همین بود دیگه.
بله
اونا
با هم روبرو
بله.
میشدن
بعد پیش کسرت نه مردم هم روبرو میشدن اما بله اونا اونجا یه مطلب میگفتن، حدیثی میخوندن از پیامبر گرامی اسلام که منصوب به مولا علی علیه السلام هم هست که اگر مسلمانی با برادر مسلمان خودش 3 روز قهر باشه دیگه از من نیست.
آفرین.
این مسئله موجب میشد که این دوتا با هم آشتی کنن و با هم دیگه جمعاً عرض کنم خدمتتون جمع میشدن میرفتن خدمتتون عرض کنم که یا زورخونه، حالا بماند که شبای ماه مبارک رمضان مثلا توی قهوه خونه ترنوازی هم بود.
بعد
تو ترنوازی 2 جور بود، یا ناجوان مردانه بود یا جوان مردانه. ناجوان مردانش این بود که اگر کسی با کسی کینه ای داشت موقع ترنا زدن ترنا رو بد میزد، و یا اینکه شاه وزیر وقتی که میشدن مثلا میگو لباسشو در بیارید اینا، اما خیلی کم اتفاق میافتاد. عمده مطلب به این صورت بود که ترنا عبارت بود از یک لنگ تابیده شده.
بله.
که سر اینو گره نمیزدند، برای اینکه اگه سرش گره میزدن موقعی که میخواستن به کف دست خورنده بزنن خب درد میگرفت. اما فرد به گونه اینو میزد که به دور دست طرف خورنده نپیش. اینجا جوان مردی بود. این جوان مردی بود. خب آخر سر مشخص میشد که برنده و بازنده چجوری تورنا بازی، که من اصلا خود همین رو به صورت یک مستند برای شبکه مستند ساختم.
جالبه.
تورنا بازی رو بله.
خب
عرض کنم خدمتتون
قهوه خونه ها چه وضعی داشتن؟
قهوه خونه همین دارم عرض می کنم خدمتتون دیگه، در اونجا قهوه خونه ها مرشد نقل میگفت،
شاهنامه میخوند.
نه نقل توی ماهای مختلف فرق میکرد،
فرق میکرد.
بله تو ماه مبارک رمضان متعلق به مولا علی بود.
عجب چه جالب.
هر چه بود مناقب مولا علی بود،
در واقع ترویج هر چه که شعائر مربوط به علی بود.
یعنی هر آن چه هر چقدر که مثلا به شب 21 رمضان نزدیک میشدیم پرشورتر میشد شب شهادت آقا، آقا چه کرد در بستر، چه جوری شد امام حسن رو چه جوری خواست.
دوستان شهرداری اگر برنامه ما رو میشنوند چقدر خوبه این سنت ها رو با امکانات و برنامه ریزی ها احیا کنن، حتی به صورت نمونه. یعنی مثلا همین نقل خوانی که شما میفرمایید واقعا چقدر خوبه در ماه مبارک مثلا دست کم 10 جا در تهران اجرا بشه در شب‌های ماه مبارک رمضان، مردم برن بفهمن تو چه سنتی چه فرهنگی دارن زندگی
می‌کنن. خیلی من می‌رفتن مردم اونجا راجع به مناقب مولا علی علیه السلام.
بله.
چه حالی مردم می‌کردن با.
بله بله.
چه اخلاق جامعه حسنه می‌شد، توجه می‌کنی؟ به جز علی که گوید به پسر که قاتل من چه اسیر توست اکنون. آقا علی بخشید، چرا نمی‌بخشی؟ یعنی بحث این مسئله بود.
اگر نگاه کنید اغلب گرفتاری ها و مشکلات جامعه ما این توجهی به این مسئله.
دقیقا این مسئله باعث می شود از کنم خدمتتون که خیلی از مردم چیز می کرد. توی اونجا به خصوص توی همین شبهای ماه مبارک رمضان گل ریزون بود، زورخونه این شکلی بود.
آها.
یک دره ای که خب ورود داشتی چی، اما در کنار گود یک اتاق کوچکی وجود داشت که اون اتاق کوچک یه دری به کوچه داشت. توجه میکنید؟
یه اشاره‌ای در برنامه گذشته به این کردیم.
آره که اونجا بله که اونجا گفتم خدمتتون که چیکار میکردم میرفتم
اینجوری نبود که روی نیازمندا حفظ بشه در این حال چیز... کسی هم نتونه ریا
همون
کنه.
همون چیزی که مولا علی علیه السلام
دقیقاً الگوی حضرت علی بشه. بله.
چه بسا که افراد میرفتن برمی‌داشتن.
بله
میومدن
بله
بله. اونجا برمی‌داشتن. یکی از آداب و رسوم دیگر این بود که از قبل از ماه مبارک رمضان اگر کسی با کسی نقاری داشت، کدورتی داشت یا هر چیزی داشت، عرض کنم خدمتتون که می آمدن و اونها رو آشتی می دادن با هم دیگه. یعنی رسم آشتی کنن که من اینجا الان خوندم براتون،
بله بله،
در قوم بود. رسم آشتی کنن جزء اینها بود که مؤمن قرار نیست که دل واکینه در ماه مبارک رمضان و حتماً و حتماً بایستی که مؤمن دلشو از کینه پاک میکرد.
استاد عدادی نذر و نذورات و اینا تو ماه رمضان تهران چجوری بوده؟
هر کسی به وسع خودش که میرسید، حتی اونی که خودش نداشت حتما نذر میکرد.
گشاده دست بوده.
دقیقا. به خاطر چی؟ به خاطر این که مردم اعتقاد قلبی بر این مطلب داشته و دارن. الحمدلله هست. الان نذورات فراوانی است. اما اون موقع الان دیگه چه میدونم مثلا یه چیزی مثل ستاد تنظیم بازار به وجود میاد. اینا نبود. مردم خودشون انجام میدادن. من خواهشم از مسئولین امر اینه اجازه بدن اینجور مسئله مردم خودشون مدیریت میکنن.
بله.
مردم خودشون دینشون
سنت های مردمی هست.
سنت های مردمی هست. عرض کنم خدمتتون که اگر کسی مثلا نظری داشت، توجه میکنید، افراد متوجه میشدن که این نمیتوان نظرش رو ادا کنه،
خب
کمکش میکردن
که اون سنت رو حفظ کنه.
اگر مثلا فرض بفرمایید، من خوب یادم است که یکی از منصوبین ما به خاطر اینکه هر بچه‌ای که به دنیا میومد تلف میشد از این نذر کرده بود، نام فرزندش رو هم غلامرضا گذاشته بود. عرض کنم خدمتتون که در شب 23 رمضان عرض کنم خدمتتون که چیز بده، قیمه بده، توجه می‌فرمایید، دستش نمی‌رسید. رفته در تهران نبود، همراهان کمک می‌کردن، مردی که گوشت می‌آورد، که لپه می‌آورد، که چیزای مختلف می‌آورد، بدون که کسی بدونه ها، بدون که کسی بدونه، رخی قرار نبود زرد بشه، توجه می‌کنید. و به همون نسبت هم شما فکر کنید که مثلا در زورخانه ها شبای ماه مبارک رمضان تا شب 17 هم زرق و زنگ بود.
بله.
اما از شب 17 هم دیگه می افتاد. به شبای قدر احیا که می رسید، به شب ضربت خوردن مولا که می رسید، که ایام تیغ بهش می گفتن اون زمان، این ایام تیغ دیگه طوری بود که همه شهر یه حالت سکوت روحانی به خودش می گرفت و مردم سعی میکردن که خیلی رعایت حال دیگران رو انجام بدن.
مراسم افطار و سحری و اینها با الان متفاوت بود، یعنی مثلا به نظر میاد اینطور که من دیدم بیشتر دور هم جمع میشدن.
افطار اون موقع رادیو اومده بود، ولی ما همچنان به توپ میدون ارک که رادیو خودمون موقع داشتیم.
خب
خدا رحمت کنه شما رفتگان شما، برای مادر من انقدر اعتقاد داشت که موقع برق نبود، تهران برق نداشتن دیگه.
خب
باید این سایه چراغ گردسوز به پایش میرسید تا مادر به ما اجازه میداد که مثلا ما کله گنجشکی میگرفتیم، خودش خدا به روز میگرفت.
بله
از کنم خدمتتون که بله اینا خیلی مردم این مثلا خیلی تعصب داشتن، خیلی تعصب داشتن که حتما به جا آورده بشه، حتما مثلا فطریه داده بشه، از کنم خدمتتون زکات داده بشه، از کنم خدمتتون نماز به موقع خونده بشه. این خیلی مسئله مهمی بود. و یه نکته جالب توجه بگم خدمتتون، یک حتی اینو سعید نفیسی هم در خاطراتش می سعید نفیسی پسر ناظم الاطبات پزشک مظفر نیشا بوده، میگه که بلند شدن برای سحری علارغم این که نمیتونستیم روزه بگیریم برای ما افتخار بزرگی بود، و از این که تونسته بودیم بالاخره چند روزی رو در ماه مبارک رمضان روزه بگیریم سرمون رو بلند میگرفتیم که ما روزه گرفتیم. روزه گرفتن برای ما بچه ها، من اون موقع که 6 7 ساله بودم، جز افتخارات زندگی ما بود که ما تونسته بودیم عرض کنم خدمتتون پای سر مادر یا پدر بایستیم. حتی من خوب یادم هست در اون روستایی که ما بودیم، ماه وقتی عید فطر که میرسید در اون ظرفی که میذاشتن برای صبحگاه نماز، میدونید که نماز عید فطر در فضای باز بعد خوندن،
بله بله،
و بعد میافتیم در داخل مسجد میشستیم. ببینید چقدر زیبا بود، به بچه چقدر شخصیت و منش میداد. در داخل مجمعه که میذاشتن میفرستادن در داخل مسجد حتما شیرینی توش بود، چون عید آمده بود دیگه. در خارج از ظرف شیرینی اگر به هر تعدادی شیرینی بیرون میذاشتن، یعنی ما امسال دو تا نماز اولی مثلا یا دو تا روز اولی داشتیم، توجه میکنید امام جماعت حواسش بود به این مسئله که این سینی مال کدوم خانواده است و این دو تا نماز اولی است. ما بچه های 7-8 ساله صف اول نماز وای میستادیم، توجه میکنید پیر مردا و بزرگا پشت سر ما وای میستادن، توجه میکنید، و به ما اقتدا میکردن. این به بچه عجب. اولا شخصیت میداد، ثانیا باور میداد، ثالثا خدا باوری میداد، و بچه از اون زمان بود که حواسش جمع میشد که بعد خیلی کارا رو انجام نده.
بله.
همین این مسئله در تهران هم دقیقاً بود. من خوب یادم هست، خیلی خوب یادم هست که نانی که میگرفتیم از کنم خدمتتون یه موقعهایی مثلا فرض کنیم که نان رو نانوا مثلا بعض موقع بود که اسلام چی گفتن منبر میگفت، دو تا میم منبر بهش میگفتن پرت میکردن، اما تو ماه مبارک رمضان دیگه این کارو نمیکردن، با آرامی نان رو می آوردن می زاشتن. ما نان رو به آرامی به دست می گرفتیم،
جالبه،
چیزی بیرون ریخته نمی شد.
بله.
یه نکته جالبتر براتون بگم، حالا درسته که مثلا ماه مبارک رمضان بود و آش و حلوا و اینها، اگر خانواده ها سعی می کردن که خیلی غذای بوبرنگدار درست نکنن، اگر می خوان درست کنن نمیشین یه دو سه دقیقه مونده به اذان افطار درست کنن که باعث تحریک دیگری نشه. تحریک نکردن دیگران خیلی مسئله مهمی بود
که اگر اونها احیانا روزه‌دار بودن و نداشتن بودن،
بله، که این مسئله رخ نده. اما امکان نداشت در خونه چیزی بر سر بار برود و به همسایه یا به دوست یا به آشنا داده نشود.
خیلی جالبه. خب به عنوان حالا آخرین بحثی که در برنامه امروز داریم، در محلات و مناطق مختلف تهران در ماه رمضان یه مراسم خاصی مثلا
شب
بود؟
بله.
شب نشینی، بله، خاص.
شب نشینی خاصی
به چه، بله، شکلی بود و کجاها؟
به این صورت که عرض کنم خدمتتون که افراد فامیل یا افراد محل میدونستن یه خانواده گرفتار هست، عرض کنم خدمتتون جمعیشون جمع میشدن
خب.
در خونه اون فرد،
در خونه که فردی گرفتار بود،
فردی که گرفتار بود یا بار زمین مونده بود خوب. یا غمی بر دل،
حالا هر چی مشکلی
هر چیزی که بود در این مورد، از کنم خدمتتون که جمعی بلند جمع می‌شدند اینها با اطلاع قبلی البته،
بله،
که ما بعد از افطار از کنم خدمتتون میایم خدمت شما، جمعیان می‌رفتن اونجا گره‌گشایی می‌کردن دیگه. حالا اگر مثلا گرفتار غم یا مصیبتی بود دلداریش می‌دادن، اگر دستش تنگ بود کمکش می‌کردن، اگر نیاز به مساعدت و یاری داشت چنین امری رو انجام میدادن، و توی اونجا فک و فامیل و دوست آشنا هم دیگر میدیدن. این خیلی مسئله مهمی بود.
بله بله.
تو روزگار ما این خیلی مسئله غریبی شده.
بله، بله.
ما نمیبینیم افراد اندیگر، ما نمیبینیم.
بله، بله. و در واقع این سنت های دینی مثل و این مناسبت ها مثل ماه مبارک رمضان، اینها یه بهانه هایی بودش که انسان ها بتونن اون استعدادهای خوب خودشون، اون خوبی های خودشون رو بروز بدن،
انسانیت خودشون نزدیک،
بله، رنج دیگران رو کم کنن. دقیقا. و بعد وقتی اسم ماه مبارک رمضان می اومد، همه خاطرات خوب،
دقیقا.
همه نیکی ها، دقیقا. همه پاکی ها به یاد می اومد. دقیقا. و اینجوری می شد که سنت های دینی انقدر در قلب مردم رسوخ می کرد.
اصلا من یادم است که حمام از 3 روز مونده به ماه مبارک رمضان مجانی می شد.
چقدر جالب.
حمام ها عمدتاً از افطار،
اونم نظر صاحب حمام،
بله، از افطار، بعد از افطار از کنم خدمتتون که باز می شد تا سحر، چون روز که مردم حمام نمی رفتن. بعد از کنم خدمتتون که اون چیز بود، خدمتتون عرض کنم که فی سبیل الله بود، یا آبی برو حمام مثلا، عرض کنم خدمتتون. خیلی از این نظر مردم رعایت میکردن،
خیلی جالب
تو تمام امور. و یکی از چیزایی که باز من یادم میاد، شستن عرض کنم فرش و قالی چیز بود، مساجد بود، تمیز کردن مساجد،
خود مردم مشارکت.
بله بله بله، هر چیزی. من خوب یادم است که
اون الان هم هست.
آره، من خوب یادم است که می افتادیم به جون این، آره. فرشای مسجد بچه ها با چه عشقی به عبارتی می شستن و مطمئن بودیم که این تجلی پیدا میکنه تو زندگیمون. و باور کنید آقای دبیر مری، آرامش خاصی جامعه می گرفت
در ماه رمضان.
بله
بله. بله بله، دقیقاً دقیقاً. خیلی متشکرم استاد حدادی. خب ما دقایق پایانی برنامه رو میگذرونیم و در واقع برنامه پایانی مون هم هست.
بله،
اگر درباره این ویژه برنامه تهران شناسی شما نکته‌ای دارید در ظرف 1 دقیقه 2 دقیقه، ما در خدمت شما هستیم.
قربون محبتتون برم. اولا تشکر میکنم از شما و رادیو تهران که این فرصت رو به من دادید. من همیشه گفتم که رادیو تهران خانه من هست.
درود بر شما.
من فضیلت های گم شده در شهر تهران بسیار زیاد.
آفرین.
جامعه ما به شدت جامعه شتاب زده و ماشینی شده و مردم ما به هر رو روزگار، من نمیگم سختی، ولی به هر صورت روزگار آرامی رو نمیگذرونیم. تنگی معیشت، سختی یا مشکلات و مسائل اینها. راه حل این است که ما از این مناقب و خوبی ها بگیم با اعتقاد، نه بدون اعتقاد.
بله.
از این آدم های بزرگ بگیم، آدم هایی که در شهر تهران وجود داشتن، همسایه ما بودن، دیوار به دیوار ما بودن و ما نمیشناختیمشون. وقتی اینها رو گفتیم، لطیف میشه، زیبا میشه، دلها به هم نزدیک میشه. ما آدم ها نیاز داریم که بشنویم.
بله.
صمیمانه بشنویم، پدرانه بشنویم.
دقیقاً.
اگر چنانچه که ما بریم به این سمت، شما مطمئن باشید جامعه همونجور که در ماه مبارک رمضان و در ماه عزیز محرم بسیاری از جرائم در این دو ماه پایین میاد.
بله. بله.
چرا؟ یمن و برکت انفاس قدسی حضرت حق و امامان حق شیعه است.
سپاسگزارم از جناب عالی و از شما شنوندگان گرامی هم ممنون هستم که همراه ما بودید با برنامه امروز و 13 برنامه گذشته، ویژه برنامه‌های تهران شناسی گفتاورد رادیو تهران. امیدوارم این مجموعه گفتگوها مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اگر احیاناً برنامه‌ای رو نشنیدید و علاقمند هستید اون برنامه رو هم بشنوید تا تهران شناسی بهتری داشته باشید، میتونید به سایت ایران صدا مراجعه بکنید و برنامه‌ها رو اونجا هم دانلود کنید هم بشنوید. صفحات رادیو تهران در فضای مجازی هم در اختیار شما هست. تلفن 0910 978 9343، تلفن اختصاصی برنامه گفتاورد هست که اونجا هم میتونید پیام های خودتون و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. ما برای ماه مبارک رمضان هم در برنامه گفتاورد ویژه برنامه های رو تهیه کردیم و تهیه میکنیم که انشالله در روزهای آتی تقدیم شما خواهیم کرد. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
اینجا تهرون آقا، هیچ کجا تهرون نمیشه، کل شهر اصفهان دروازه شهرون نمیشه. زیر شاسوب جدید، زیر شاسوب قدیم، آی میچسبه تو بهار شغله های جدید. هی حبیب من، هی حبیب من، عشق روی تو شد نصیب من. لای لای لای، از تو شاسوب خط میشه مصبه رو لوتی. اون یکی تار میزنه اون یکی بوستادان توری اون چه های نوبهار میگه شاد و بسته یاد پرس هر شب میزنن طول و عرض لاله دار. هی حبیب من هی طبیب من عشق روی تو شد نصیب من لای لای لای.
ساعت 14 اینجا